بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث قبلی این بود که شیخ انصاری رضوان الله علیه فرموده یه مواردی هست که مورد شک و تردیده که آیا تلف عین موجب سقوط خیار می شود یا خیر. یه جاهایی معلومه که اگر عین تلف بشود خیار ساقط میشه، یه جاهایی هم معلومه که خیار ساقط نمیشود. یه مواردی هم موارد شک. مثلا اگر یک جایی دلیل داشتیم بر این که با تلف عین خیار ساقط نمی شود، یا دلیل داشتیم که خیار ساقط می شود، خب اینا که دیگه روشنه. اما مرحوم شیخ 3-4 مورد رو مثال زده برای جاهایی که شک و تردید داریم. مثلا یک صورت از مواردی که فرموده شک و تردید هست اینه که اگر بایع معلوم شد دروغ گفته، مثلا بایع گفته بود که این را به این قیمت خریدم، اینقدرم سود میخوام، اینو بهش میگوین معامله مرابحه، ربح بردن. بعد معلوم شد که دروغ گفته و مثلا خیلی کمتر از این خریده. اینجا اگر که این تلف بشود آیا خیار ساقط میشه یا نه؟ اگر کسی بگه که خیار مربوطه به عقد، یعنی خیار فسخ العقد، این موجود باشه یا موجود نباشه تفاوتی نمیکنه. این تلف بشود بازم خیار موجود است. اما اگر کسی بگه خیار یعنی رد العوضین، اگر گفتیم خیار به معنی تراد یا رد العوضین، معلومه که در این صورت باید بگیم خیار ساقط می شود. این چیزی که تا اینجا گفتم این فرمایش شیخ انصاریه، ولذا گفته شک و تردید داریم. بلکه جواب فرمایش شیخ جوابش اینه که حتی اگر خیار به معنی رد عوضین باشد، حتی اگر به این معنا باشه، وقتی که معلوم شد بایع دروغ گفته، مشتری اینجا ضرر میکنه. برای دفع ضرر مشتری دو تا راه وجود داره، یکی عرش و دیگری فسخ. و چون عرش مخصوص به خیار عیبه و در اینجا عیبی نیست که عرش بخوایم بگوییم، پس چاره ای نیست غیر از این که بگوییم اینجا جای فسخه. برای اینکه مشتری ضرر نکنه. با یک مثلا یه چیزی رو 10 تومن خریده ولی میگه که 20 تومن خریدم 5 تومنم سود میخوام، بعد معلوم شد که 15 تومن سود برده. اینجا برای دفع ضرر مشتری باید بگوییم که مشتری خیار فسخ دارد. این یک صورته. صورت دومی رو که شیخ فرموده که تردید هست، بله ایشون بفرمایید خب شاید مشتری ضرر نکنه مثلا قیمت بازار تغییر کرده، ولی ملاک حین العقد نه الان، یعنی حین العقد اون موقع مشتری بهش گفته بودن که اینو 20 تومن خریدیم 5 تومن هم میخواییم، و اینجا الان مشتری ضرر کرد چون بایه 10 تومن خریده بوده، حین العقد نه الان که فهمیده. مثال دومی رو که شیخ برای تردید ذکر کرده که یعنی جایی که شک داریم که آیا مشتری خیار دارد یا ندارد، بحث خیار غبن رو مطرح کرده. در خیار غبن اگر که مبیع تلف شد آیا مشتری خیار دارد یا ندارد؟ دو سه تا مطلب رو شیخ اینجا میفرماید، اینا همه اشاره است به بحث خیار غبن که حالا به صورت کلی مرز میکنم. در باب خیار غبن سه چهار تا مطلب است. یه مطلب اینه که کسی خیار غبن را از راه اجماع ثابت بکنه، بگه اجماع داریم بر این که مغبون خیار دارد. دوم اینه که کسی از راه لا ضرر اثبات کنه که مغبون خیار دارد، کسی که مغبون ضرر کرده ولی زا خیار داره. سوم این که از راه روایات تلقی رکبان، روایات تلقی رکبان می‌فرماید که کاروانی که دارن به یه شهری وارد میشند، اگر کسی بره بیرون شهر چیزی رو از اینا بخره، خب این قهرن ارزون میخره، بعد که اون کاروان میان تو شهر میبینن که جنسشون رو ارزون فروختن، قیمت خیلی بیشتر از این بوده. این روایاتم دلالت میکنه بر اینکه اینجا کاروان وقتی مغبون شده جنسش رو ارزون فروخته خیار داره. اینم شد مطلب سوم. پس یکی اجماع، یکی لازرر، یکی تلقی رکبان، یکی دیگم مسئله استصحاب. استصحاب تو باب خیار غبن بستگی داره به این که اگر خیار غبن با اجماع ثابت شده باشه در زمان شک می شود خیار را استصحاب کنیم، ولی اگر که خیار از راه لا ضرر ثابت شده باشه قابل استصحاب نیست. اگر که خیار غبن رو با لا ضرر ثابت کردیم، لا ضرر میگه مشتری باید ضرر نکنه، خب میشه بگوییم که مشتری تو اولین لحظه خیار داشت، ضررش جبران شد. اگر خودش اهمال کرد و خیار را به دست نیاورد، کس دیگه ضامن نیست، خودش کوتاهی کرده در گرفتن حق خودش. بلذا اگر که دلیل خیار قبن لا ضرر باشه قابل استصحاب نیست، اما اگر دلیل لا ضرر اجماع باشه میگیم اولین لحظه‌ای که فهمید کلا رفته سرش خیار داره بل اجماع، لحظه بعدم شک میکنیم خیار باقی است یا نه، استصحاب بقای خیار میکنیم. مگر اینکه فقط همون چیزی که ما عرض میکردیم میگفتیم که خیار قبن رو ببریمش تو باب خیار شرط و بگیم که هر کسی چیزی رو میخره با زبان بی زبانی داره میگه به شرط اینکه سر من کلا نگذارید. آره دیگه، نه همین فوریت، فقط همین، بله همین درست، یعنی استصحاب برای اثبات خیار نبودم، برای اینکه خیار علل فوره یا علل تراخی. خب بله نه همین جوره. ببینید استصحاب دلیل لبیه، قدر متیقنش رو باید بگیریم، قدر متیقنم همون اولین لحظه میشه، اما لحظه بعد با استصحاب. بله اما اگر که دلیلمون لا ضرر باشه میگیم که اون لحظه چون مشتری ضرر میکنه خیار داشت، این لحظه دیگه ضرری نکرده، خیارم نداره، ولی زم موضوع عوض شده، استصحاب جاری نمیشه. خب ببینید این حرفا رو کنار هم بگذارید، این نتیجهش اینه که شیخ انصاری میفرمایه تردید هست، شک داریم اگر که مبیع تلف شد آیا خیار باقی هست یا باقی نیست، بلکن اگر کسی بگوید خیار قبن برگشت میکنه به خیار شرط، اگر برگشت کنه به خیار شرط در شرط ضمنی یا شرط ارتکازی مبیع باشد یا مبیع نباشد تفاوتی نمیکنه. اگر مبیع تلف شد خیار باقی هست، اما اگر که بحث خیار بیع شرط باشه، خیار بیع شرط اینم جزء خیار شرطه ها، ولی اگر که شد بیع شرط اینجا هر وقت مبیع تلف بشود خیار ساقط میشه. به خاطر اینکه شرط کرده که عین رو پس بگیره، وقتی عین وجود نداره خیارم قهرن وجود نخواهد داشت. دیگه بحث خیار رؤیت و خیار عیب اینها هم همش همینجوری دیگه، نو بس نمیخواد. به هر حال آخرین مسئله خیارات یه مسئله که مرحوم شیخ خیلی خلاصه مطرح کرده و اون این که اگر که یک معامله ای فسخ شد یا مثلا معامله اقاله شد، حالا فسخ یعنی ذوالخیار فسخ کرد یا اقاله کردن، یعنی با یه مشتری هر دو توافق کردن که عقدو به هم بزنند، هر عقدی که فسخ شد بعد الفسخ، آیا مبیع در دست مشتری و ثمن در دست بایع امانت است یا خیر؟ به عبارت دیگه، همین که معامله فسخ شد، الان که مبیع تو دست مشتریه، حالا معامله فسخ شده، باید این مبیع رو پس ببره بده به بایع. الان ید مشتری نسبت به این مبیع ید امانیست یا ید زمان؟ آیا ضامنه یا اینکه ضامن نیست، امانت داره؟ ثمرش در اینه که اگر که حالا معامله فسخ شد، بعد الفسخ این مبیع تلف شد یا دزد برد، آیا مشتری ضامنه یا مشتری ضامن نیست؟ اول فرمایش شیخ رو بگویم تا بعد. فرموده تو مکاسب، آخری مسئله خیاراته که عرض مونم، یه بحث بعدی انشاءالا فردا، بحث نقد و نسیه و بعدم بحث قبض. لو فسخ ذوالخیار، لو فسخ ذوالخیار، اگر که حاشیه مرحوم آیت الله تبریزی رو نگاه کنید، پیداست آیت الله تبریزی این عبارت رو لو فسخه خونده، ولی حالا این عبارت معلومه که لو فسخه است نه لو فسخه. شو فرموده لو فسخه ذوالخیار، ولی حالا ایشون ظاهرا مجهول خونده، حالا مهم نیست. اگر که ذوالخیار فسخ کرد، شیخ میفرماید فل عینو فی یده مضمونتون بلا خلاف، عین در دست مشتری مضمونه است، یعنی زمان داره اجماعا، لأنها کانت مضمونتا قبل الفسخ و الاصل بقاؤه، به خاطر اینکه قبل از اینکه مشتری فسخ بکنه که ضامن بوده، قبل از اینکه فسخ بکنه ضامن بوده، حالا هم که فسخ کرد شک میکنیم دیگه امانت است یا مضمونه است، استصحاب بقاء زمان میکنیم. این فرمایش شیخ انصاری. بنی حال خود همین این مطلب یه اشکال منطقی داره، اشکال بعضی هم گفتن تو حواشی شده، مثلا مرحوم سید یزدی تو حاشیه مکاسب فرموده عبارتهای مکاسب مشوشه و معلوم نیست چی میفرماید. قبل از اینکه مشتری فسخ بکنه، مشتری ضامن این مال بود، اما به ثمن ضامن بود، به این معنی که میگفت این جنس رو که از شما خریدم باید پولشو به شما بدم، به همون ثمنی که تو معامله ذکر کردند. پس قبل الفسخ مشتری ضامن عین بود، ولی زمانش زمان معاوضی، زمان معاملی، زمان به ثمن مسما. اما حالا که فسخ کرد دیگه عقد به هم خورد، وقتی عقد به هم خورد دیگه زمان معامله دیگه نیست. بحث سر اینه که آیا واقعا ضامنه یا نه، اگر که ضامنه به قیمت واقعی نه به قیمت معامله. به عبارت دیگر زمانش قبل الفسخ زمان معاملی بود، زمانش بعد الفسخ زمان یده، علی ید مؤاخذت. و اینها دو تا زمانند. کلمه زمان زامن بودن مثل جنسه، مثل کلمه حیوان ها جنسه. جنس یه مرتبه با این فصل، یه مرتبه با یه فصل دیگر. حیوان یه وقت با فصل ناطق، یه وقت با فصل ساحل. خود جنس یه امر مبهمه، اصلا وجود خارجی ندارد. اگر که فصل تغییر بکنه، خود اون شیء تغییر کرده. انسان یه چیزه، اسب یه چیز دیگره. اینجا که جای استصحاب نیست. قبلا مشتری زامن بوده، ولی زمان به ثمن مسمى، زمان به قیمت معامله. اینو بهش میگوییم زمان جنس با فصل معامله. الان میخواییم بگوییم زمان هست، زامن هست، ولی به قیمت واقعی. این مثل اینه که قبلا بگویید که حیوان در ضمن اسب بوده، الان میخواییم استصحاب کنیم بگیم حیوان در ضمن انسان وجود داره. اینجا که نمیشه استصحاب جاری کرد. خب بلدی تو استصحاب قسم سوم کسی قبول نداشت دیگه، همه میگفتن باطله، اجماعی بود دیگه. استصحاب قسم سالس کلی رو همه میگن باطله. اون یه صورتش اونجایی بود که واسطه خیلی خفی بود، بله اونجایی بود که اگر که از اول احتمال میدید که از اول ها یه حیوان دیگری کنار اون حیوان از اول بوده و بعد یکیشو میدونم از بین رفت، اما حالا که علت این که الان شک دارم، چون میگم که شاید از اول یه حیوان دیگم بود، این بود که اختلاف بود و بعضی ها میگفتن درسته. در ما نحنفی اینجا پیش نمیاد. از اول یه زمان بود معاملی و قطعا زمان واقعی نبود. حالا که اون از بین رفت، شک میکنم با از بین رفتن اون یه زمان دیگر درست شد یا نه. اینه که اجماعیه که این استصحاب جاری نمیشه. خب الان اینجا این از اون قسمی که اجماعی که جاری نمیشه. خب بله اون رجل همدانی هم تو بحث کلی میگفتم، نه توی جنس ها. کلی یه وقت کلی به معنی کلی نوعه، اون کلی ها یعنی مثلا مثل انسان، مثل فرس، به وقت این انسان در ضمن زید یا در ضمن امر. اینجا من میگفتم استصحاب جاری میشود، بله. اما یه وقت نه، بحث کلیمون کلی جنسه نه نوعه. نوع اگر باشه، نوع یعنی همون طبیعت نوعیه، طبیعت نوعیه تشخص دارد. اما اگر جنس باشه، ابهام جنسن حسب الکون خزا از کونه و دائره بین زا و زا. خب پس قبل از فصل که مشتری امین نبود، ندی امین نبود که بای مال خودشو داد به مشتری که پولشو بگیره، این که امانت نیست، این زمانه. بعد از اینکه فسخ کرد، حالا میخواییم ببینیم ید مشتری که تا حالا ید زمان بود، ید امان شد یا نه. امانت دو جوره، یه امانت شرعی داریم، یه امانت مالکی. امانت شرعی اینه که شرع بگوید یک مال امانت دست شما، مثل مواردی که حالا شرع میفرمید مثلا این آقا متولی اینجاست، این میشه امانت شرعی. یا مثلا فرض کنید شرع میگوید پدر بر بچه ولایت داره، مال بچه توی دست پدر میشه امانت، امانت شرعی. یه مواردی هم امانت، امانت مالکیه، صاحب مال خودش به اختیار خودش مال را بدهد به مشتری. در مانع حنفی هیچ کدامش نیست. بلذا این که شیخ فرموده از راه استصحاب بخوایم ثابت بکنیم و بگوییم که وقتی معامله فسخ شد، عین در دست مشتری ضامن است، مضمون است، و اگر تلف شد مشتری باید خسارت بده، اینو با استصحاب نمیشه ثابت کرد. ولی اینکه حالا راه دیگری داره یا نه، خود شیخ هم فرموده المسئله تو لا تخلو عن اشکالن. حالا باید این بحث رو مطرح کنیم که آیا اصلا حدیث علل ید ما اخذت حتی تو عدی، این حدیث آیا مانحنوفی رو میگیره یا نمیگیره، و آیا فرق میشود بگذاریم بین زمان معاملی و زمان واقعی، اینا رو میشه فرق گذاشت یا نه. و این کتاب امام خمینی هم آورده بودم که بخونم، درباره این که آیا میشه فرق بگذاریم بین احکام تکلیفی و احکام وضعی، اینا رو میشه فرق گذاشت یا نه. حالا دیگه نرسیم، انشاءالله فردا این رو توضیح میدم. و صلی الله علی محمد.